With that, we're going to go ahead and invite our guest speaker for tonight, Hujjatul Islam wal Muslimin, Ustad Sheikh Muhammad Ali Ranjbar, who's going to talk to us about Jihad al-Tab'een, a prerequisite to the reappearance of Imam al-Mahdi. May Allah hasten his reappearance. Let's go ahead and invite our guest speaker with a Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد
respect to the speaker and give more of a 15th Shaban
feel to the
environment. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Thank you so much. Thank you. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى على محمد
وعلى محمد.
خیلی ممنون و متشکر از همه عزیزان و بزرگواران و از مسئولین این جلسه و این جمع که این افتخار رو به حقیر دادن که در جمع شما بزرگواران در این شب عزیز و مبارک توفیق داشته باشم که خدمتتون باشم و انشاءالله دقایقی رو پیرامون مسئلهی که برادر عزیزمون عنوانشون رو فرمودند جهاد تبیین پیش نیاز ظهور، انشاءالله دقایقی رو خدمت عزیزان و بزرگواران عرائضی رو عرض بکنم. من قبلش عذرخواهی بکنم از اینکه چون بلد نیستم انگلیسی مجبورم فارسی صحبت بکنم. قبل از آنی که وارد این بحث بشویم و تبیین بکنیم مسئله جهاد تبیین برای ظهور رو، خیلی کار ما راحت شد با نمایش این دوتا کلیپی که برادران عزیز زحمت کشیده بودند که بیان امام و بیان رهبری عزیز و بیان سید مقاومت و بیان یکی از سادات دیگر مقاومت همه در راستای عرضی است که امشب حقیر میخوام خدمتون عرض بکنم. ادعی خیال میکنند مسئله انتظار مثل این که ما برویم در سالن انتظار سینما بنشینیم و فیلم الهی اکران بشود، سوپرمن درون اون فیلم امام زمان بیاید همه چیز را کن فیکون بکنه مثل برخی از این سوپرمن هایی که در فیلم های هالیوودی هست و ما فقط بنشینیم فیلم رو تماشا بکنیم، آخر اون فیلم هم سوپرمن و کارگردان و اینها بیان یک امضایی به ما بدن و یه دستی به سرمون بکشند و تموم بشه بره، بعدی هم برگردیم بریم خونه هامون بگیم خب فیلم تموم شد. این باطل ترین تفکر و تصور نسبت به انتظاره که در طول این 1100 خورده ای سال متاسفانه این تفکر غالب در بین منتظران بوده است. این یک تفکر بسیار تا بسیار منحرف اما غالب. خیال میکنن که باید بنشینیم هیچ کاری نباید بکنیم، مثل اون جریانی که به حضرت موسی بنی اسرائیل گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدات برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشسته ایم ببینیم حالا چی میشه. ما هر جمعه میریم در سالن انتظار سینما مینشینیم منتظریم دیگه حالا فیلم الهی اکران بشود. بعد میگیم خب آقا این همه تکنولوژی و این همه پیشرفت و این همه قدرتی که پروژه شیطانی یعنی کفر یعنی آمریکا این همه پیشرفت کرده، اینها چجوری از کار میفته؟ یک نگاه عاقلان در سفیه به تو میکنن، میگوین که امام زمان میآید با یک فوت همه چیز رو از کار میاندازه. یعنی خنددارتر از این مسئله اصلا وجود نداره. بعد رو میکنیم این آقایون، برادرم، بزرگوارم، عزیزم، اگر قرار به فوت بود خب این فوت بد و خلقت میشد. یعنی در بد و خلقت حضرت آدم خداوند یه فوت میکرد، همه چیز حل و فصل بود دیگه. از بد و خلقت تا بعثت نبی اکرم 124,000 پیغمبر آمدن، خب یکی از اینا فوت میکرد، همه چیز رو حل و فصل میکرد اگه به فوت بود. از بعثت تا غیبت، حالا قبلش از بعثت تا رحلت 23 سال پیغمبر سختی، عذاب، رنج، زحمت، تبعید، شکنجه، آزار، اذیت، جنگ، این همه مصیبت دیدن در 23 سال در مکه و مدینه. خب یه فوت میکرد پیغمبر یکی از این مصائب تموم میشد دیگه، حل و فصل میشد. در جنگ خندق که این همه 10,000 نفر فوج آمده است که میگه ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، چشم ها از حدقه، او مای گاد این همه و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها آمد در سینه از ترس. خب اونجا یه فوت میکرد پیغمبر یا خداوند، کارها حل و فصل میشد. از رحلت نبی اکرم تا غیبت 250 سال این همه اذیت و آزار دیدن اهل بیت ما، دیگه اوجش رو ما در عاشورا داریم میبینیم. خب در عاشورا، روز عاشورا، 72 نفر یاران درجه یک الهی، اصحاب درجه یک، خب امام حسین یه فوت میکرد این سپاه 10,000 و بلکه بعضی ها گفتن 30,000 و بلکه بعضی ها گفتن 100,000 نفر که آمده اند در مقابل این 72 نفر، خب یه فوت میکرد امام حسین، همه چیز حل و فصل میشد. قرار به فوت نیست. از غیبت امام عصر تا اوج دوران ذلت، عزیزان، اوج دوران ذلت، یعنی از بد و غیبت تا اوج دوران ذلت که 1916 ساکس انگلیسی، پیکوی فرانسوی می نشینن دور هم، قرارداد ساکس پیکو رو امضا میکنن، متوافق میکنن و بعد از 1920 به این طرف شروع میکنن این رو اجرایی کردن و جهان اسلام رو کارمند وزارت خارجه بریتانیا می نشیند در وزارت خارجه، روی نقشه با خطکش مرزهای عراق و اردن و فلسطین و سوریه و لبنان و عربستان سعودی و ترکیه رو اینها رو میکشه و بر جان و مال و ناموس ما کافر حربی سلطه پیدا میکند. خب دیگه چی میخواستید از این بدتر بشه که خداوند اون فوتشو بفرسته؟ قرار بر این نیست، قرار به فوت نیست، قرار به فوت نیست. ما باید قوی بشویم. قرآن میگوید قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، خدا میخواد با دستان شما عذاب اینها رو برسوند. قرآن می فرماید اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، موقعی که با کفار در یک چالش مواجه شدید، این چالش چالشی است که ما اسمش رو گذاشتیم جنگ سرد. کتابی راجع به همین نوشتیم، جنگ سرد ایران و آمریکا، که توسعه یافتش الان شده است جنگ هیبریدی، جنگ هیبریدی یا ترکیبی، که همه چیز درش هست، همه نوع درگیری، همون چیزی که قرآن میگه جهاد همه جانبه، همون چیزی که روایت میگه الله 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 فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم، جلو عرض خواهیم کرد. خب قرآن میگه اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کنایه از این که محکم با کفار برخورد بکنید. نکردیم آقایون، نکردیم. 1979 انقلاب فرانسه میشه، 1798 ناپلئون، من خواهش میکنم نامه‌ای که ناپلئون برای مردم مصر فرستاده رو بخونید، میگه من مسلمانم، مسلمان راستین مایی، ما آمده ایم شما رو از دست پاپ نجات بدهیم، از دست نمیدونم ظالمین نجات بدهیم. خودش رو مسلمان، اسمش رو میذاره علی بناپارت. این اوج پیچیدگی های لیبرالیسم در عصر جدید دیگه. حمله میکنن قاهره رو میگیرن، حمله میکنن دهلی رو میگیرن، حمله میکنن بسیاری از بلاد اسلامی، امپراتوری عثمانی، همه رو از بین میپاشونن اما ما نمیتوانیم. و چون نمیتوانیم، قرآن میگه شما در مواجهه با اینها باید قرص و محکم، فزر بر رقاب، حتی اذا اثخنتموهم، این سوره محمد. آیه چهارم این سوره است، می فرماید باید به حد ثخان برسن. ثخان می دونید این چی؟ خب اون محمد علی کلی بود که رقص پا داشت و هی می زد و اینها، طرف رو به حد ناک آوت می رسون دیگه، نمی توانست از جاش بلند شه. میگه این باید انقدر با اینها محکم برخورد بکنید که اینها به حد ناک آوت برسن، نتوانن دیگه از جاشون بلند شد. میگه حتی اذا از خنتمو هم، و حتی می دونید عزیزان برای غایته، حتی یعنی تا به اون مرحله نرسیده ولش نکن، ادامه بده. اما ما این کارو نکردیم. میگه وقتی به این مرحله رسید، آن وقت فشد الوثاق، دستاشو محکم ببند، کنایه از این که پیمانهای محکم ببند. یعنی چی؟ اونا این کارو کردن با ما، حمله کردن، له کردن ما رو، جهان اسلام رو فرو پاشوندن، همه چیز اتحاد ما رو. کم دیوید، ساکس پیکو، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که پیمانهای مختلفی که باعث این شد که ما دیگه نتوانیم با اینها وارد جنگ بشویم بر ما تحمیل کردن. بعد قرآن میگه اینقدر این رو ادامه بدهید که حتی اذا اثخن فشد دلوثاق، بعد میگه حتی تد الحرب اوزارها، تا این که اینها دست از جنگ بکشند، یعنی نتوانند دیگه با ما وارد جنگ بشوند. این خطاب قرآن برای ما فرستاده، اما اونا عمل کردن بهش علیه ما. بعد قرآن میگه لو یشاء الله، اگر خدا میخواست، لنتصر منه، خدا بر اینها نصرت پیدا میکرد. اما چی؟ ولیکن لیبلو بعضکم، خداوند میخواهد بعضی را با بعضی دیگه بسنجه. پس این تفکر که ما بنشینیم امام زمانی میآید در یه مقطع تاریخی، حالا ما اونم نمیدونیم، این یک تفکر انحرافی است. ایکس، ما یه مجهولی داریم به نام زمان ظهور. این ایکس، این مجهول ما، زمانش رو نمیدونیم، اما این ایکس تابعی است از وای. این وای چیه؟ این وای ما هستیم، تلاش ما، همت ما، قدرتمندی ما. و عدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. موقعی که دشمن به حد ارهاب برسد، اون لحظه ما میتوانیم بگوییم خب الان دیگه زمان ظهوره. اما وقتی ما این کارو نکردیم، به هیچ وجه زمان ظهور، هزار سال که سهل 10,000 سال دیگه هم بنشینیم قوی نشویم قوی نشویم قوی نشویم تا دشمن به حد ارهاب نرسه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. لذا من میخوام بگم در این شب نیمه شعبان این رو از حقیر سراپا تقصیر برادر کوچیک خودتون هدیه داشته باشید. امام زمان منتظر ماست، او منتظر قوی شدن ماست، او منتظر حکومت تشکیل دادن ماست، او منتظر جهاد فی سبیل الله ماست تا به پروژه الهی که کلمت الله الالیاست. ببین ما یه پروژه الهی داریم، یه پروژه کفر. پروژه الهی چیست؟ میگه کلمت الله الالیا، کلمه الهی اون بالاست. در مقابل یک کلان پروژه کفر داریم، یه کلان پروژه الهی، کلان پروژه کفر. میگوید کلمت الذین کفروا السفلا، خداوند اون پروژه کفار رو پایین قرار داده، پروژه الله رو بالا. منتها این پایین و بالاش رو ما در مرحله بیرون بد نشون بدهیم. ما اگر نیاییم هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی شیرها بروند در بیشه بخفتن، موشها می آیند وسط میدان و نفسکش می طلبند و اونها می شوند شیر. این که می بینید ما جهان اسلام اینقدر ضعیف و حقیر و ذلیل شد در مقابل اینها، برای این بود که ما پروژه الهی رو درش قرار نگرفتیم. آن وقت پروسس و پروسه‌ای که ما رو میرساند به پروژه الهی، اسمش در قرآن اینه: فی سبیل الله. فی سبیل الله در مقابل چی؟ اون پروسس یا پروسه‌ای که فی سبیل طاغوت. فی سبیل الله، فی سبیل طاغوت. من 5 جلد خاطرات چرچیل رو میخوندم، یعنی استاد تمام شیاطین، شاید بشود گفت بگوییم در طول تاریخ بشریت، اینقدر این مجاهد فی سبیل طاغوته. میگه من شب حرکت کردم، باید میرفتم تیتو یوگوسلاوی، رئیس جمهور یوگوسلاوی را میدیدم. تیتو یک اختلافاتی داشت با استالین که رئیس جمهور شوروی بود. من باید اینها رو با هم جمع میکردم علیه نازی ها، علاوه بر این که آمریکایی ها رو باید با اینها متحد میکردم، علاوه بر این که باید فاشیست ها رو هم به سمت خودمون میکشوندم. ضمناً من باید حواسم میبود که اینها پسا جنگ چه اتفاقی میفته، نظم پسا جنگ رو من باید طراحی میکردم. دیدم سرما خوردم، بدنم داره درد میکنه، تب و لرز شدید و الان باید بخوابم. فقط آمدم بخوابم، یادم آمد من رسالت دارم، من اکسپشنالم، من خاصم، من چوزن پیپلم، من قوه برگزیدم، من نمیتوانم بخوابم. بلند شدم، آب پز کردم، چند تا تخم مرغ و سیب زمینی رو خوردم، یه مقدار حالم بهتر شد، یه 10 دقیقه استراحت کوتاه. بلند شدم رفتم به دنبال برنامه های مدیریت جنگ جهانی دوم و پس از جنگ. والله فردای قیامت چرچیل رو میذارن جلو ما، میگن آقا این چی از شما بیشتر داشت که شماها تلاشی که او کرد رو نکردید. او فی سبیل طاغوت، فی سبیل الغی، ما باید فی سبیل رشد، فی سبیل الله تلاش بکنیم. حالا این تلاش ما فی سبیل الله دو جنبه دارد برای کلان پروژه الهی. یک جنبه، جنبه سافت و یا بگوییم نرم، یک جنبه، جنبه هارد یا سخت. ما یک جهاد سخت داریم که اصطلاحا بهش میگن جهاد اصغر و یک جهاد نرم داریم که اصطلاحا بهش میگن جهاد کبیر. این دو تا جهاد کنار هم دو تا بال هستن که ما رو در پروسه فی سبیل الله برای دستیابی به پروژه الهی کمک میکنن و یاری میرسونن. خب پس ما حالا باید بدانیم که ما در یک نبرد همه جانبه با کفر، با کلان پروژه کفر که تجلی کفر در عصر و زمانه کنونی آمریکاست هستیم. ما اومدیم گفتیم لیبرالیسم دین است، لیبرالیسم دین است، به شدت غیر خودش رو تکفیر میکنه، به شدت انحصارگراست، میگه هر کس با ماست جهان اولی، هر کس با ما نیست این سنتی و وحشی و بربر و فوشهای آنچنانی بهش میدن که بیا او ببین. یه روز من این مطلب رو نوشتم لیبرالیسم دین است، به شدت تکفیرگراست، به شدت انحصارگراست، به شدت متعصبن طرفداران لیبرالیسم نسبت به این دینشون. فرستادم این رو در یکی از گروه هایی که اساتید دانشگاه بودند و برخی از این آقایون معتقد به لیبرالیسم. من صبح این رو فرستادم، تا شب فقط به من فوش نوشتند، همینجور مرتب. پایان شب آمدم زیر پیام هاشون نوشتم ممنون که مرا تکفیر کردید. من میخواستم همین رو نشون بدم، من خواستم بهتون نشون بدم که شماها اینقدر بگید آزادی 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 بیان، آزادی عقیده، آزادی آزادیه، ببینید یک تفکر دیگر مقابلتون رو یک ذره تحمل نمی کنید، هر چی دلتون میخواد فوش میدید، تکفیر میکنید، اذیت میکنید. پس تجلی این دین در عصر حاضر آمریکاست. تجلی اسلام ناب که پروژه الهی را دارد پیش میبرد عزیزان، این پروژه الهی است، پروژه‌ای که میخواهد ختم به این بشود که قوی 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 و قوی تر بشویم که اون طاغوت رو به زیر بکشیم. پروژه انقلاب اسلام است، اسلام ناب. اینا با هم چالش دارن، چالش دارن. این چالش، این چلنج اینها رو ما اسمشون گذاشتیم یک جهاد همه جانبه، یه جنگ سرد ایران و آمریکا که توش همه چیز هست. یکی از اون چیزهایی که هست بحث تبیینه، بحث جنگ روایت هاست. اونها برای این جنگ چندین گرند نریتیو یعنی کلان روایت طراحی کردند، ما هم باید این کارو بکنیم. اونها یک کلان روایت از خودشون دارند، یک کلان روایت از دشمنشون دارند که ما باشیم، یک کلان روایت از خاورمیانه با حضور خودشون دارند، یک کلان روایت از خاورمیانه بدون حضور خودشون دارند، یک کلان روایت از دنیای آمریکایی، پکس آمریکانا، اون نظم آمریکایی، اون صلح آمریکایی دارند که میگن این پایان تاریخ، و یک کلان روایت هم از دنیای پس آمریکایی، دنیای بدون نظم آمریکایی که تیره و تار و سیاه. و این گونه با این کلان روایت های ششگانه هر روز از خرد روایت های روزانه بهره میگیرن تا کلان روایت هاشون رو تثبیت بکنن. خیلی هنرمندن، خیلی تکرار نمیکنه کلان روایت رو. که مثلا شما فرض کن الان ما یه کلان روایت از آمریکا داریم، میگیم آمریکا رو به افول سقوطه. خب من بگم، آقا سید بگن، حاج آقا بگن، دیگری بگن، دیگری 5 بار 10 بار بگیم، دیگه طرف مثلا 11 اون میگه آقا دیگه بسه، شما دارید سطحی شعاری حرف میزنید. اما اونا نه، اونها از خرد روایت های روزانه بهره میگیرن برای تثبیت اون کلان. کلان روایت ها رو خیلی تکرار نمی کنن کلیشه بشود، حال به همزن بشود، نه، اونها کلان روایت از خودشون اینه: آمریکا بهترین، کاملترین حکومت جمهوری و دموکراسی روی کره خاکیست، آزادی، اپورتونیتی، فرصت، همه چیز، برابری، همه چیز درش هست، همه چیز. در حالی که این گونه نیست، به دروغ این رو میگن و من و شما نتوانستیم این دروغ بزک شده رو به دنیا معرفی کنیم. ببینید یاران معاویه خیلی هنر داشتند، خیلی هنر داشتند. چیکار کردن یاران معاویه؟ روایتی که از علی در شام معرفی کردن این بود: علی نماز نمیخواند. یعنی کسی که شبانه روز حداقل 5 بار نماز میخوند و برخی از روایات دارد علی 1000 رکعت در شبانه روز نماز میخوند، این واقعیت رو تبدیل به پروپاگاندای سیاه غیر واقعی کردن که علی نماز نمیخوند. اون وقت یاران علی چهره واقعی، یعنی یاران معاویه چهره غیر واقعی از علی معرفی کردن، آن وقت یاران علی نتوانستن چهره واقعی معاویه و یزید رو در بلاد اسلامی نمایان کنن و روایت کنن. الان آمریکا داره چهره غیر واقعی از ما به عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی که میخواهد زمین سازی ظهور بکنه داره معرفی میکنه، و ما این توانایی را نداریم که چهره بزک شده غیر واقعی اون امریکن تراژیک، اون تراژدی آمریکا رو در مقابل امریکن دریم معرفی بکنیم. چیه این امریکن دریم؟ امریکن دریم. یک مقدار اگر بررسی بکنیم میگویند آزادی، کو آزادی؟ الان یک حریم خصوصی شما به من نشون بدهید اونجا که حریم خصوصی طرف داشته باشه. یک رمانی رو مینویسه جورج اورول در انگلستان که اینا خب با هم بودن دیگه، دو سوی اقیانوس اطلس، اتلانتیسیزم، که با هم متحد بشویم، برادریم ما، پسر عمویم با هم. آقای جورج اورول یک رمان می نویسه در 1948، یعنی پسا جنگ جهانی دوم که دوران نظم آمریکایی است، در 1948 رمان می نویسه 1984، اصلا اسم رمانش اینه 1984 1984 اسم رمانش. بعد تو اون رمان میاد یک تصویر سیاه، یک روایت سیاه از یه حکومت کمونیستی که با یه چشم، اصلا تصویر پشت جلد هم همینه، یه چشم، با یه چشم چنبره انداخته مثل یه حکومت توتالیتر، بر همه چیز داره در واقع نظارت میکنه، همه چیز رو رصد میکنه. خب الان باید بگویم آقای جورج اورول کجای بیا ببینی که لیبرال ترین حکومت دنیا یعنی آمریکا شده است دقیقاً مثل اون، با یه چشم همه چیز رو رصد میکنن، این باکس ها، ایمیل، همه چیز نمیکنن، همه چیز رو میگویند آقا آمریکا نهایت عدالت برقراره. خب آقا شما برید ببینید، این رو ما تو کتابم توضیح دادید، شما برید بررسی بکنید ببینید، اینا رو ما باید روایت بکنیم تا مردم شیفته بشوند این دروغ اینها رو، این تراژدی اینها رو. میگوین عدالت، کو عدالت؟ 1% که اصطلاحاً اولیگارکی که اونجا هستش، یا حالا بخوایم تعبیر فارسی ترش بگیم اولیگارشی، این اولیگارکی کیان؟ همین آقای جف بزوز و همین آقای زاکربرگ و همین آقای ترامپ، که اصلا الان دعوا بین اولیگارشی های دیجیتال مثل بزوز و مثل فرض کنید زاکربرگ با اولیگارش های آنالوگ سنتی مثل چی؟ اونا دیجیتال هن، اینها مثل کی؟ مثل آقای ترامپ. اصلا دعوا بین این دوتا اولیگارشیه، بین این دوتا دسته هست. اینها 1% جامعه آمریکا رو، 45% ثروت جهانی رو دارن در اختیار. عجیبه، این آمارهای خودشون میگن، 45% ثروت جهانی در اختیار 1%، و 9% ایجنت ها و توجیهگران اینها هستن، که این 9% ایجنت و توجیهگران چی کار میکنن؟ کارمند اینهان، توجیهگر اینهان. این 9% 40% ثروت رو در اختیار دارند که جمعاً روی هم میشود 10%، 85% ثروت جهانی رو در اختیار دارد. این هرم نابرابر ته اقتصاد لیبرالیستی و مدل حکمرانی لیبرالیستی است. اینو ماها باید نشون دنیا بدهیم، روایت واقعی، نه اینکه ما بخوایم پروپاگاندا بکنیم، نه، این واقعیت آمریکاست. اما اونا اومدن برعکس گفتن ما گل و بلبل و عدالت، آخر عدالتیم، آخر آزادی هستیم، آخر فرصت هستیم، همه چیز. اما میبینید نیستن این گونه. و الان خود مردم اونجا هم دارن هوشیار میشن، بیدار میشن. واقعا ببینید یکی از کارهایی که اینا انجام میدن، اون 90% باقی مونده رو از طریق این 9%، 1% به این 9% دنیای واقعی میده. مثلا آقای اوباما چی میخوای؟ بهت میدیم. سناتور میخوای بشی؟ بهت میدیم. رئیس جمهور میخوای بشی؟ بهت میدیم. منتها تو در خدمت ما باش. بعد این اوباما که خدمت اینها رو انجام میدهد و در 2008 $4 تریلیون، $4,000 میلیارد به این شرکت ها از بودجه و خزانه مملکتی برمیداره میده، بعد چی بهش میدن وقتی که اوباما میره کنار؟ بهش میان میگن خب یه قلم قرارداد باهات میبندیم، خاطراتت رو $60 میلیون. خب خاطرات اوباما اگه رئیس جمهور نشده بود به چه درد میخورد؟ کسی خاطرات اوباما رو میخوند یا خانمش رو میخوند؟ نه، این هنرمنده. دنیای واقعی به اینا میده. به اون 90% چی میده؟ دنیای کاذب. چجوری؟ با سینما، با تفریح. یعنی واقعا یه تراژدی است، یه تراژدی به تمام معنا. عزیزان و بزرگواران، اینا رو ما باید بگیم و دنیا رو بیدار بکنیم. در جنگ‌های داخلی آمریکا اصلا مسئله سر آزادی برده‌ها برای چی بود؟ برای این بود که مثلا دلشون میسوخت، ابراهام لینکلن و اینها شمالی‌ها دلشون برای برده‌های جنوب میسوخت؟ نه، اینها میخواستند چون شمال صنعتی بود، جنوب فئودال و زمیندار و کشاورز، دعوا بین اولیگارش‌های فئودال با اولیگارش‌های صنعتگرا بود که الان هم دعوا بین اولیگارش‌های دیجیتال با اولیگارش‌های آنالوگ. یعنی الان آقای ترامپ میگه من که بساز بفروش بودم، من که فرض مثال فروشگاه می‌ساختم، هتل می‌ساختم، شرکت‌های گوناگون که طرف مجبور از اون سر دنیا بیاد اینجا مستقر بشه، تو هتل من، تو فروشگاه من خرید بکنه، الان دیگه نمیاد. چرا نمیاد؟ چون یه آدمی به نام آقای بزوس، جف بزوس، اومده آمازون زده سایت، طرف میشینه پشت اون، یه چهار تا کلیک میکنه و براش میفرستن. اینا همه حذف شده، لذا درگیرن با هم. اون زمانم درگیری بین این دوتا گروه بود، درگیری بین صنعتی ها و بین کشاورز ها، فئودال ها. اون درگیری برای این بود که اینها میخواستن کارگر، میخواستن دیگه، لذا میامدن میگفتن برده ها فرار کنید، بیای سمت ما، آزادیتون رو اعلام میکنیم. خب وقتی می آمدن نوع دیگر که اصطلاحا ما بهش میگیم این رو بردهداری مدرن و جدید، که نوعی جاهلیت مدرنه که رهبری عزیز من اینها رو امسال در یک کلاسی به نام فقه روابط بین الملل مفصل بحث کردم و امشب من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم. اونجا چیکار کردن؟ آمدند گفتن آقا بیا تو آزادی، اما موقعی که برده بود محل خواب و استراحتش و غذاش مفت در اختیار خود ارباب بود، بهشون گفتن که آقا نه دیگه، ببین ما غذا خودت باید تهیه بکنی، منزلم خودت باید تهیه بکنی، ما فقط شما مثلا روزی 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت اینا کار میکنیم، ما بهت حقوق میدیم. اما چجوری اومدن پولشو ازشون گرفتن؟ اومدن گفتن خب خونه نداریم، ما برات میسازیم، از حقوقت برمیداریم. شرکت‌های لیزینگی که خود که خونه می‌سازن. آقا غذا می‌خوای، ما مکدونالد برات می‌زنیم، ما رستوران‌های زنجیره‌ای برات می‌زنیم، پول ازت می‌گیریم. آقا یک شنبه و شنبه تعطیل می‌کنی، می‌خوای تفریح بکنی، ما برات دیسکو می‌زنیم، ما برات کاباره می‌زنیم، ما برات ورزش و ورزشگاه و فلان می‌زنیم که بره اونجا خودش رو تخلیه بکنه، کلی از پولاش هم اونجا بگیرن و اینو همینجور ولش کنن توی، و این احساس بکنه خب آزاده، خیلی آزاده. 6 روز هفته داره کار میکنه و یه روزم داره تفریح میکنه، اما حواسش نیست که به نوع دیگه برده شده. برده شده. و بعد آمریکا تبدیل شده به میلیتری اندستریال کامپلکس، یعنی مجتمع نظامی صنعتی دیگه. آمریکا اینه. الان مجتمع نظامی صنعتیه. که آقای ترامپ وقتی این رو گفت و آیزنهاور گفت و رفت در سخنرانی وداعش. ترامپ 2 سال قبلش این مطلب رو گفت، گفت آمریکا شده است مجتمع نظامی صنعتی میلیتری اندستریال کامپلکس و نمیگذارند من از خاورمیانه بیام. کله پاش کردن رفت. این دیپ استیت، این دولت پشت صحنه. خب اینا رو ما باید روایت کنیم تا دنیا را آماده بکنیم. برای چی؟ برای اون نظام عادلانه کلان پروژه الهی. کلان پروژه الهی چیه؟ کلمت الله یلعلیا. اینه که یک جامعه توحید محور غیر ظالمانه عادلانه، که ثروت اینجوری با این هرم نابرابر نماشه. این اون پروژه ماست و ما باید معرفی بکنیم به دنیا. این پروسه‌ای که ما می‌خوایم برسیم به اون باید معرفی بشه به دنیا. اینا رو ما باید معرفی بکنیم. الان کاری کرده بودن در بین نخبگان و اون الیت‌های جهان اسلام و ایران و افغانستان که موقعی با تلاش شبانه روزی دستگاه‌های ما که جهت دادیم به سمتی آوردیم طالبان رو که اسلحه‌اش رو به جای اینکه به سمت شیعیان بگیره به سمت خود آمریکا بگیره، و مجبور شد آمریکایی‌ها مجبور شدن جمع کنن برن و 85 میلیارد دلار گذاشتن اونجا رفتن. جوری اما تو نخبگان جا افتاده بود که آمریکا چرا داره میره؟ اگه بره ما بدبختیم. فرعون میگه فاستخف، یعنی قرآن میگه فرعون این کارو کرد، فاستخف قومه فاتاو، یعنی یک تصویر سیاهی از آمریکا از خاورمیانه بدون آمریکا درست شده. از 1920 که امپراتوری عثمانی رو فروپاشوندن و بعد ساکس پیکر رو اجرایی کردن و بعد از 1945 تا به اکنون هر کار دلشون خواسته در خاورمیانه کردن. این خاورمیانه چیه؟ خاورمیانه میگه به 3 علت خیلی مهمه. میگه اگه ما اینو داشته باشیم امپراتوریمون رو داریم. این 3 علت چیه؟ میگه 1. اکسس، دسترسی به ما میده خاورمیانه. 2. ترانزیت. وقتی ما در خاورمیانه هستیم چون نقطه اتصال 3 قاره است، هم اروپا هم آسیا هم آفریقا اینجا به هم متصل میشوند، مثل یک لولای چفت و بستی که اینجا اون هارتلند اون قلبه. میگه اینو ما باید اختیار داشته باشیم چون اکسس، دسترسی به ما میده. 2. ترانزیت. شما ببینید تنگه هرمز، تنگه بابل‌بندر، بیا کانال سوئز، یعنی از خلیج فارس میخوای وارد دریای عمان بشوی تنگه هرمز، از دریای عمان و اقیانوس هند میخوای بری وارد دریای عرب و دریای سرخ بشوی تنگه بابل‌بندر، از دریای سرخ میخوای وارد مدیترانه بشوی کانال سوئز، از مدیترانه میخوای وارد دریای سیاه بشوی بسفور، داردانه. همه اینا اسمن دست مسلمینه اما رسما نیست. میگه این ترانزیت دنیا اینجاست، ما نباید از دست بدیم، اینجا باید باشیم. لذا وقتی میبینه امام همون روز اول دست گذاشته میگه شرق مدیترانه فلسطین رو باید پس بازگردانیم به سمت اسلام، نباید در شرق مدیترانه یک دولت یهودی و بالاش یه دولت مسیحی باشه. اونا این کار رو کردن، لبنان یه دولت مسیحی ایجاد کردن و فلسطین رو بافت جمعیتش رو تغییر دادن، یک دولت یهودی تشکیل دادند. میگه آقا ما باید اینو به هم بریزیم، لبنان رو به هم ریختیم. ادا هر کجای عالم بگوین لبنان، بلافاصله حزب الله میاد به ذهن. کسی کشور مسیحی به ذهنش نمیاد و باید این فلسطین رو بگیر. لذا حضرت امام همون روز اول دست رو میگه این قده سرطانی است، باید از بین بره. چرا؟ به خاطر این که اون در شرق مدیترانه که نقطه اتصال 3 قاره است، اینا اومدن اونجا حضور پیدا کردند. باید این برگرده. لذا اگر جمهوری اسلامی ایران میرود در فلسطین، میرود در لبنان، میرود در سوریه، به خاطر اینکه شرق مدیترانه مهمه. پیغمبر بعد از آنی که نقطه لوکال و محلی خودشون در مدینه رو ایجاد کردن، بعد اینو بس دادن آوردن نشنال در سطح ملی شبه جزیره رو، بعد حرکت کردن به سمت بازی بزرگان، The Great Game، حرکت کردن به سمت بازی بزرگان. چی کجا حرکت کردن؟ رفتن به سمت شام، تبوک، جنگ تبوک، که موقعی که جعفر ابن ابی طالب برمیگرده از کجا؟ از حبشه. حبشه رو چیکار کرده؟ جعفر با خودش همراه کرده، یعنی امپراتور حبشه، پادشاه حبشه رو با خودش همراه کرده. تبلیغ به این میگن. تبلیغ به این نیست که حالا خانوما هستن نمیشه بگیم. تبلیغ به این میگن. این تبلیغه. نه اینکه طرف با افتخار بیاد بگه، حالا بگیم دیگه، با افتخار میاد میگه من رفتم در فلان کشور 40 نفر رو ختنه کردم. خب این که افتخار نیست. اگه تونستی جامعه اونجا رو، مردم اونجا رو، ملت اونجا رو، قدرت و رأس هرم اونجا رو با خودت هم راه بکنی، اون وقت این بشه تبلیغ موفق. بیاری در پروژه ما قرار بدهی، در پروژه الله. و آن وقت شما میبینید وقتی که جعفر از حبشه برمیگرده، روز فتح خیبره. پیغمبر اون رو فرا میخونه، میگه بیا مسئولیت مهمتر، اینو که تموم کردی احسن، بارک الله. بعد موقعی که جعفر میاد، پیغمبر میگه من مانده ام که امروز از فتح خیبر توسط حیدر خوشحال باشم یا از فتح حبشه توسط جعفر. اینقدر مهمه. یعنی پایتخت کفر که خیبر بود رو علی فتح کرده و اون وقت در واقع حبشه رو هم جعفر. اینقدر پیغمبر خوشحاله. بعد جعفر رو میفرسته به سمت شام، به سمت اون شرق مدیترانه. اینجا رو ما باید بگیریم. جعفر رو که میفرسته اونجا، پادشاه روم شرقی متوجه میشه. هرقل میاد در موته جعفر و یارانش رو به شهادت میرسونه که پیغمبر بلافاصله لشکر رو آماده میکنه، باید بریم به سمت جنگ تبوک و شام رو بگیریم. که آیه قرآن میاد، میگه بعضی ها شروع کردن خلاصه قیل و قال کردن که اثاقلتم الالعرض فما لکم، شما را چه می شود اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله، نفر کنید فی سبیل الله، اثاقلتم الى الارض الا تنفرو يعذبكم الله، خدا شما را عذاب می کنه اگر نفر نکنید برای این بازی بزرگ جهانی پیغمبر. خب دقیقا ما هم باید این کار رو بکنیم. هر چقدر که ما تلاش بکنیم برای قوی شدن و برای این که ضعیف بکنیم، تضعیف بکنیم، هم کلان روایت آمریکا رو نشون بدیم که پوشالی است، هیچه، این دروغه، یک دروغ بزرگ، و هر چقدر که قدرت پوشالی آمریکا رو نشون دنیا بدهیم، این سیلی که آمریکا خورد در افغانستان، این سیلی که آمریکا خورد در عراق، این سیلی که آمریکا خورد در جای دنیا، این سیلی که در گلوال هاوک و در RQ-170 و در عین الاسد و در دستگیری این، خدمتتون عرض بکنم، نیروهای تفنگداران نیروی دریاییش اینا خورد، این باعث این شد که یک کشوری مثل روسیه هم جرأت این رو پیدا بکنه که بخواهد. اینه. حالا ما باید اون کانتری ایمیج، اون تصویری را که در ذهن ابنای بشر، مردم ایجاد شده از آمریکا که یک قدرت بالا والا، هیچ کس نمیتواند، مثلا اینجوری میکرد، میگفت آمریکا میخواد حمله بکنه، میگفت یا ابوالفضل با آرنولد چیکار کنیم؟ مثلا خیال میکرد آرنولد که تو فیلم هاست این واقعیت، میاد همه چیزو خراب میکنه و از بین میبره و نه آقا اینجوری نیست. به تعبیر سردار سلیمانی عزیز میگفت اینها از ترسشون تو نفربرها پوشک میبندن، پیاده نمیشه از ترسش، ترسون. چرا؟ چون قرآن میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من رعب شما رو در دل اینها میندازم. اما شرطش اینه ان تنصر الله ینصرکم، شما بیایید. شرطش اینه، خداوند میفرمایه لن، هرگز، میدونی لن برای نفی ابده، هرگز لن یذروکم الا اذا، شما هیچ ضرری نمی کنید، هیچ ضرری، الا اذا، اذیت میشید. خب اذیت هم طبیعی است دیگه، نمیشه که اذیت نشید، اذیت میشید. ای قاتلوکم یولوکم الادبار، اگر اینها بیاین به جنگ شما پشت میکنن. کما اینکه دیدید ترامپ آمد گفت اگر به آمریکا حمله بکنید بعد از ترور سردار سلیمانی، اگر ضربه ای به ما بزنید، اولش یه نامه نوشت برای حضرت آقا که از طریق سفارت سوئیس که اگر واکنشی از سمت شما باشه ما بیت رهبری رو میزنیم. ملعون خیال کرده بود که حالا آقا مثلا میترسه. بعد دید نه بابا، ایرانی ها ریختن تو خیابون، همه دارن یک صدا میگن انتقام سخت، انتقام سخت، و به کمتر از زدن آمریکا هم راضی نمیشن. آمد گفت، توییت کرد دیگه، علنیش کرد، گفت اگر برخورد بکنی 52 نقطه رو میزنم، 52 نقطه رو میزنم. دیدید توییتش من دیگه هست. اینجا ما شبی که عین الاسد رو زدیم، روز بعدش یعنی سحر چهارشنبه در همون اثناء ساعت های 1-2 اینها بود، بعد حضرت آقا روز یعنی صبح چهارشنبه ساعت 10:30 پخش زنده مراسم در بیتش تشکیل داد، گفت میخوای بزنی بیا ببینم چی کار میکنی. اما چی شد؟ ای قاتلوکم یولوکم الادبار. اینا تصویر سازی هایی است که ما باید داشته باشیم. مردم دنیا میترسن عزیزان، خیال نکن. خودتون رو نبینید که قدر قدرت شده اید به خاطر اینکه وصل به قرآنید. لن یذروکم الا اذا، ان تصبروا و تتقوا لا یذروکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. خدا بر اینها احاطه داره، هیچ ضرری نمی کنید. خودتون رو نبینید که وصل به ولی الهی هستید، بهتون دل و جرأت میده. مردم دنیا این دل و جرأت رو ندارن، لذا ما باید در این جهاد تبیین این دل و جرأت رو بدیم. مایی که آمریکا رو در میدان شکست دادیم، اما تو روایت نمیتوانیم این روایت فتح رو داشته باشیم. امام سجاد و حضرت زینب فتح یزید در میدان عاشورا رو تبدیل به شکست در جنگ روایت کردند، اما ما نتوانستیم، ما نتوانست شکست آمریکا در میدان رو تبدیل به روایت فتح در رسانه بکنیم. لذا ما برای تشکیل اون جامعه جهانی مهدوی که همه تلاش بکنن برای پایین کشیدن این کفر و طاغوت و این پروژه شیطانی و پروژه الهی را با نصرت و یاریمون بکشونیم بالا، با اون پروسه فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، باید هم جهاد تبیین هم جهاد سخت. خب به حمدالله جهاد سخت رو دارن انجام میدن، این وظیفه من و شماست. تو همون قضیه نفر که میگوید بیایید نفر نفر نفر، انفرو خفافن و ثقالا، بعد شما فکر میکنی خب همه باید برن به سمت مثلا شام و به سمت این میدان جنگ نظامی، بعد یک مرتبه آیه نازل میشه ما کان المؤمنون لینفروا کاف فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. شما آمدی تفقه فی الدین کردی، شما آمدی اون کلام پروژه الهی را شناخته ای، کلام پروژه شیطان را شناخته ای، مصداق اون کلام پروژه الهی در عصر حاضر را دیده ای، مصداق کلام پروژه شیطان در عصر حاضر را دیده ای، چالش بین این دوتا رو داری میبینی، صحنه و میدان رو داری میبینی، اون پیچ تاریخی که حضرت آقا فرمودن داری میبینی که چگونه دنیا داره برعکس میشه و میاد به سمت اون استراتژی در واقع قرار گرفتن یک قدرت در خاورمیانه، قدرت عادی و طبیعی، و بیرون کردن یک قدرتی که از اون سر دنیا آمده است. و این میشه پیچ تاریخی که دنیا رو برگردونیم به همون محور تعاملات جهانی خودش، نه اینکه دنیا بره در آتلانتیسیزم اونجا مرکز تجارت بشود. مرکز تجارت و تعاملات و تمدن اینجاست. کذالک جعلناکم امتا وسطا، قرآن میگه لله المشرق والمغرب، خدا شرق و غرب برای خداست، اما خدا میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو وسط این هارتلند دنیاست ما اینجا قرار دادیم شما رو، حالا چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ عقیدتی، چه به لحاظ سبک زندگی، این سبک و این لایف استایل شما باید اون لایف استایل رو بریزه دور، باید تلاش بکنید، شما باید آقای و هژمون دنیا بشوید، نه اینکه اونها. این با تلاش ماست، با همت ماست، با جهاد ماست، تا انشاءالله مجاهدانه و با نهایت میگه جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، شما انتخاب شدید. اونا میگن ما انتخاب شدیم، ما انتخاب شدیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. انشاءالله با تلاش و کوشش و جهاد فی سبیل الله شبان روز بتوانیم زمین سازی برای قدرت و انتظار واقعی، نه انتظار منفعلانه، انتظار واقعی که عرض کردم چیه، که حضرت امام فرمودند بشینیم یعنی چی کس کنیم یه گوشی، حضرت آقا فرمودن نه، انتظار فرج یعنی انتظار قدرت، یعنی تلاش برای قدرتمند شدن. این رو انشاءالله داشته باشیم، چه قدرت سخت و چه قدرت نر، قدرت رسانه‌ای، قدرت روایتگری، قدرت روایتگری، این رو ما داشته باشیم، بیدار خواهیم کرد ملت ها رو و حرکت خواهند کرد به سمت انشاءالله اون اهداف الهی. من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از حاج آقا، از دوستان بزرگوار و برادران عزیز خودم عذرخواهی میکنم، ببخشید تستی اوقات کردم، یه دعا بکنیم و جلسه رو در خدمت حاج آقا باشیم. خدایا، پروردگارا، بارالها، در این شب نیمه شعبان که عجیب تقارنی پیدا کرده با شب جمعه، شب نیایش، شب دعا، که میدونید در یکی از روایات هست که شب قدر هم شب نیمه شعبان هست، احتمال این که یکی از شبها، خدایا در این شب خاص که همه بندگان خاصه تو در مقابل تو در حال عبودیت و بندگی و عبادت هستند، خدایا به آبروی اونها ما را در مسیر پروژه الهی صراط مستقیم و در مسیر اون خدمتون از کم پروسه‌ای که ما را می‌خواهد برساند قرار بده و ثابت قدم بدار. و السلام علیکم.